نبود نه یعنی از در فیزیکی نمیشنوند، کلمات را میشنوند ولی اطاعت نمی کنند. میگن سمعنا و عصینا. این دوتا لفظ که دوتا مفهوم دارد گاهی با یک کلمه ادا می شود. این سمعنا و عطعنا گاهی با سمعنا ادا می شود. استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها جایز است بلکه واقع است، به لطائف ادبی هم وبرا دارد. مطلب بعدی آن است که اگر چنونچه عصیان یا اطاعت جداگانه مطرح شد که میگیم اطاعت خدا و اطاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، این معلوم می‌شود که اطاعت خدا به همون احکام الهی برمیگردد، اطاعت پیامبرش به اون مسائل رهبری و اداره امور و فرماندهی جنگ و اینا که فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه و مانند. اونجا که اطاعت خدا از اطاعت پیامبرش یا عصیان خدا از عصیان پیامبرش جدا نشد، اون در معنای جامع به کار رفته. سوره مبارک نوح آیه 21 به این صورت آمده: قال نوح رب انهم عصونی. این عصونی جامع بین آن است که اون چه که از طرف شما به اینا گفتم اینا گوش ندادن، اون چه به عنوان ولی و راهنما گفتم اینا گوش ندادن. انهم عصونی و تبعوا من لم یزد ماله و ولده الا خسارا. اما آیه محل بحث یعنی سوره مبارک مجادله چون تفصیل قاطع شرکت است، این که فرمود اینا نجوایشون بل اسم است زیرا یتناجون بل اسم ول عدوانه و معصیت رسول، به سه امر ذکر کردن، معلوم می شود که یکی حق الله است که احکام الهی است، یکی حق مردم است که تجاوز به حقوق مردم است، یکی نافرمانی از فرمانده لشکر و فرمانده جنگ و امثال ذالک است که فرمود بل اسم ول عدوانه و معصیت رسول. رو اهمیتی که در مدینه این منافقین در اثر کار شکنی داشتن، آیاتی که در سوره مبارکه مجادله یا سایر سور مدنی می آمد این مرزا رو جدا میکرد که اینا مطیع خدا نیستن، مطیع پیامبر نیستن. در جریان جنگ احد مستحضرید که حضرت وقتی فرمان داد باد بریم احد، همه حرکت کردن ولی یک سوم این مردم که منافق بودن از بین راه برگشتن. خب رقمش هم کم نبود. حضرت همون باید بریم بیرون مدینه به جنگیم نه داخل شهر. اینا چون هم وابسته مشرکین بودن هم راز سری با مشرکین داشتن، حاضر نشدن برن تو احد که اون حادثه در احد پیش آمد. پس اگر چونچه تفصیلی آمد مثل این سوره مبارک مجادله، تفصیل قاطع شرکت است، حکم الله با حکم الرسول از هم جداست. اگر تفصیلی نشد مثل آیه 21 سوره مبارکه نو، حکم خدا و حکم رسول هر دو یک جا بیان می شود. در آیه 9 محل بحث سوره مبارکه مجادله فرمود اگر خواستید نجوا کنید لا تتناجوا بالاسم در باره معصیت خدا و تعدی حق ملت و مردم و نافرمانی فرمانده قوا و تناجوا بالبر و تقوا، نه تنها معصیت نکنید بلکه به بر و تقوا با یکدیگر گفتگو کنید و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. در سوره مبارکه حجرات می تواند آیش منطبق بشد بر آیه سوره مبارکه مجادله. آیه 7 سوره مبارکه حجرات این است: واعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، به زحمت میافتید، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. محبوب جامعه و زینت انسان ها همون ایمان است که با اونهاست، و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. می تواند این مثلث منطبق بشود بر اون مثلثی که در دو جای سوره مبارکه مجادله آمده، کفر و فسق و اسیان می تواند بر اونها منطبق بشود، گرچه فرق مفهومی اینها روشن هست ولی فرق مصداقی اینها می تواند هماهنگ باشد با سوره مبارکه مجادله. در دعای روز 11 ماه رمضان همین سه مطلب آمده که ما را از فسوق عصیان بازدار. این دعای روز 11 ماه رمضان هم به همین مضمون است. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوانه به معصیت رسول و تناجوا بالبر و تقوا و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. ضامن اجرای احکام و حکم الهی اعتقاد مسئله معاد است، چون اگر معاذ الله معادی در کار نبود خب انسان بعد از مرگ مسئول نبود. در قرآن آمده است که اینطور نیست که مسلمان و غیر مسلمان یکسان باشد، افنال اجل المسلمین که المجرمین. اگر معاذ الله بعد از مرگ خبری نباشد خب هر دو میشه معدوم. در حال عدم که فرق بین مؤمن و کافر نیست، تو نشعه عدم وقتی نیستن، وقتی پوسیدن و نیست شدن، دیگه نمیشه گفت به یکی جایزه میدن و یکی پاداش میدن و یکی کیفر. که قهرن کافر و مؤمن، عادل و ظالم میشن یکی. پیام قرآن کریم این است که آیا خوب و بد، ظالم و عادل، مؤمن و کافر یکی هن؟ یعنی عالم پوچ است، یعنی عالم باطل است، عالم بی هدف است. افنجعل المسلمین کالمجرمین، یا حساب کتابی هست. اعتقاد به معاد ضامن اجراست. اخلاق هم همینطوره. اگر اعتقاد به معاد را معاذ الله برداره یا تضعیف بشه، اخلاق ضامن اجرا نداره. برای چی آدم خوب باشه؟ برای چی اگر مالی به دست او آمده نگیره؟ برای چی او مواظب چشم و گوشش باشه؟ چرا لذت نبرد؟ تنها عاملی که ضامن اجرای اخلاق است مسئله معاد است. البته معاد به مبدا برمیگرده. یعنی اگه دین را برداریم اخلاق ضامن اجرا نداره. به چه دلیل آدم خوب باشه؟ به چه دلیل از لذت صرف نظر کنه؟ به چه دلیل از مال مردم صرف نظر کنه؟ حالا مال مردم به دستی او رسیده، به چه دلیل نگیره؟ یا با یه نامحرمی در تماس است، چرا بهره نبره؟ هیچ ضامن اجرایی برای اخلاق نیست مگر مسئله معاد، که اونم بازگشت به توحید است. لذا در قالب اینها اگر همه نباشد، هر جا مسئله احکام الهی و اخلاق الهی و حقوق الهی مطرح شد، جریان را معاد را ذکر میکند، برای اینکه ضامن اجراست. بعد میفرماید این گونه از نجوا، نه هر نجوایی که الفلام الفلام جنس باشه، اینطور نیست. این نجواهای مصطلح که اشاره کردیم، این من شیطان است، بنه که مؤمنین را برنجانند. در غالب این سور مدنی از منافقین و توسعه منافقین سخنی به میان آمده. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که اون بیان رو سیدن استاد تو المیزان خوب تشریح کرد، که یه وقتی هم فرمایشیشون نقل شد. فرمودن در قالب سور مدنی از نفاق و منافقان سخن به میر می آمد. این یک. رقم منافقان هم تقریبا یک سوم مردم مدینه بود به شهادت جریان جنگ احد. این دو، چون 1000 نفر حرکت کردن 300 اندی برگشتن دیگر، پس رقم اینها کم نبود. سومی که دائما در سر توطئه بودن، یا معصیت خدا را نجوا میکردن یا معصیت حقوق مردم را یا حقوق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را، این کار میکردن. حتی نهایت بی ادبی را اعمال کردن که آیه 11 و بعد سوره مبارکه نور جریان عف رو مطرح کردند که اینا حاضر نشدن بیت مکرم اون حضرت را مسون نگه بدارن، اهانت کردن دیگه، یه امر بین الغیر تهمت زدن. پس اینا اینجوره، هم در رموندن شطور در قصه تبوک دست از ترور ور نداشتن منتها موفق نشدن، هم در اهانت کردن به حرم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. پس هیچ کاری از منافقان بر نیامد که نکنن. رقم این هم که سنگین بود. بسیار از آیات سور مدنی هم درباره منافقینه. بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که بعض این که حضرت رحلت کرد اینا قدیر را فراموش کردن و صقیفه را زنده کردن، اصلا خبری از نفاق و منافقان در مدینه نبود. اینا کجا رفتن؟ یا باید بگید همه اینا دفعتا مردن. این که نمیشه گفت که این 300 و اندی نفر یه روزه مردن. یا بگیم همشون برگشتن توبه کردن سلمان عبازر شدن، اینم که نیست. یا با حکومت ساختن با بلحق. فقط شما تمام این کارشکنی ها که منافقین داشتن چطور بعد از سقیفه دیگه این کارشکنی ها نبود؟ چون همشون دستشون به حکومت بند شد دیگر. یه جمله متنی در نهج البلاغه است که این جمله را سیدنا استاد تو المیدان شرح کرده. این خطبه نورانی فدک اسلمی درسی هم درسی است. اگر کسی ادعا میکند که من این خطبه را بدون استاد میفهمم، خطبه ها نه خطابه. اون خطابه رو میشه کسی که خب با فقه و اصول اینا آشنا شد، مسئله ارث را، مسئله نهله را، مسئله فدک را خوب حضرت تبیین کرد که بیانه مالکیه، سوگند مالکیه، اینا رو کسانی که فقه و اصول خوندن میتونن بفهمن. اما اون 5-6 سطر خطبه ها نه خطابه، او رو اگه کسی ادعا میکنه من بدون استاد میفهمم، یه امتحانی بده. اینه که این خطبه نورانی با درسی درسی هم درسی بشه. خطبه قدیر اصرار شده الحمدلله درسی شده، در میخونن، درس بخونن، بحث بکنن. این خطبه نورانی با درسی بشه. نارو میکنه مستحضری تو این 8 جلد کافی فرمایشی ندارد، حدیث نقل میکنند. در برخی از مطالب احادیث اصول دین گاهی فرمایشی دارند، خب خیلی پخته است دیگه. فرق بین اراده ذاتی و اراده فعلی یا صفت ذاتی و صفت فعلی چیه؟ اینو دارن. وجود بارک هست امیر بار دوم که برگشت آماده کند تا به صفین برسد استنهزه، یه خطبه ای دارد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه میگوید به این که حضرت برای بار دوم آماده کرد که برن به طرف صفین، یه خطبه خونده که نیروها رو تجهیز کرده، دارد که پدرم و مادرم فدای کسی که از حضرت امیر بخواد یاد کند، خطبه ایراد کرده که اگر جن و انس جمع بشوند و در بین اینها پیغمبر نباشد هرگز نمیتواند اینجور خطبه بخوند. خب میدونید کلینی هم اهل قلوب و اینا هم نیست و خودش هم در همون اول خطبه که ایراد کردن که اون روز هم قبلا برسون رسید، این خطبهش 7-8 صفحه بیشتر نیست. آخرین خط خطبه مرحوم کلینی در کافی این است که از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یهتج و بهی یساق و بهی یعاقب. قطب فرهنگی یک ملت عقل اون ملت است. لذا مرحوم میرداماد در الرواشه و سماویه این خطبه را جداگانه شرح کرد. حرف اول یک ملت با فرهنگ را عقل میزند، چون با عقل خدا ثابت میشه، با عقل وحی ثابت میشه، با عقل امامت ثابت میشه، با عقل قیامت ثابت میشه. بعد دلیل نقلی پیش میاد، از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار. همین کلینی که قطب فرهنگی یک ملت را عقل اون ملت می داند، در این قسمت می گوید اگر تمام جن و انس جمع بشوند بخواهن خطبه ایراد کنند، امین خطبه استنحضر که به ابی و امی یعنی پدر و مادرم فدای او، در باره هست امیر میگه اینا نمیتونه یه همچه خطبه بخونن. بعد دلیلش هم ذکر میکنه، میگه به اینکه این شبهه مادیین را که از دیر زمان چندین قرن مونده بود کی میتونه پاسخ بده؟ اونایی که میگن معاذ الله خدایی نیست و قیامتی نیست، یه شبهه دارن در ازلیت ماده. میگن شمایی که میگید خدا هست، خدا عالم را یا من شی خلق کرد یا من لا شی، از این دو چیز بیرون نیست که، یا از چیزی خلق کرد من شی یا من لا شی. اگر خدا عالم را من شی خلق کرد، پس قبلا یه ذراتی بودن و خدا نداشتن و خدا از اینها عالم را ساخت، پس میشه یه موجودی بی خدا باشه؟ اگر بگید عالم را من لاشه خلق کرد، لاشه که عدم است، از عدم چیزی ساخته نمیشه، رفع نقیزین هم مثل جمع نقیزین محال است، خدا عالم از چی خلق کرد؟ این شبهه ازلیت عالم که از چندین قرن چند هزار سال بود تو کمه آکادمی ها، گفت ای رو علی ابن ابی طالب پاسخ داد و اون جمله رو هم میگوید. اصرار ما اینه که این جمله‌ای که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از خطبه هست امیر میگوید این خطبه پاسخ اون شبهه است، این جمله را وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها در خطبه فدکیه 25 سال قبل از خطبه علی ابن ابی طالب ای را فرمود. حالا این زهرا کیه؟ چون اون وقتی که حضرت وارد مسجد شد و خطبه فدکی را ایراد کرد تا هست امیر جنگ صفین این را تشکیل کند 25 سال فاصله شد دیگه. اون جمله نورانی اینه که کلینی میخواد که بفهمه وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها در همین اول خطبه فدکیه دارد الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شی. یعنی چی؟ یعنی شمایی که دارید اشکال میکنید باید بفهمید نقیز من شی من لاشی نیست، چون هر دو میشه وجودی که، نقیز من شی لا من شی است نه من لاشی. این روی زهرا میخواد بفهمه. شما همین شبه را با خیلی ها در میون میذارید میرید میمونن دیگه، چون خیلی از علما موندن دیگه. فرمود خلق الاشیاء لا من شی نه من لاشی. اگر منشأ بود بله اشکال وارد بود، معلوم شد که قبلا ذراتی بود و خدا این ذرات جمع کرد و عالم ساخت. اگر من لاشی بود باز اشکال وارد بود، برای اینکه عدم چیزی که آدم عدم رو جمع جور بکنه آسمون بسازه، ولی نقیز منشأ من لاشی نیست، چون هر دو موجب است. نقیز کلن رفع اون او مرفوع، نقیز هر شیء سلب است، نقیز من شیء لا من شیء است نه من لا شیء. این تو خطبه نورانی از زهرا است 25 سال قبل از گست امیر اون خطبه رو بخونه فاطمه سلام الله علیها خونده الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شیء. و همین در خطبه نورانی هست امیر در هنگامی که بار دوم خواست جریان صفین را تجهیز کند گفت الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شی. اینه که کلینی را گفته که این. بعد کلینی خدا غریق رحمتش کند یه حرفی زده که این حرف بعدها باعث شد که صاحب شرح نهج البلاغه ابوالحدید معتزلی این هم شرف بزند. ابن ابوالحدید معتزلی البته نه در این حد از فکر کلینی بود. در وصف یکی از خطبه های نورانی هست امیر اونجا دارد که من این خطبه رو، نه این خطبه سفین رو، یه خطبه دیگری است که تقریبا جزء اواخر خطبه های هست امیر نهج البلاغه است که بعدش الهاکم و تکاثر رو ظاهرن قرائت کردن، اوصاف برزخ و برزخیان را حضرت در اون خطبه بیان کرد. ابن ابوالحدید در شرح اون خطبه میگوید که من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هر بار این خطبه نوراری میخوندم احدثت فیه عدتن و موعظتن به کرامت، هر باری که بخوندم یه مطلب تازه میفهمیدم. بعد میگوید که همونطوری که قرآن سوری دارد که در بعضی از اون سور آیات سجده‌دار هست که اگر چنونچه کسی بخواند مثلا سجده واجب دارد، شعرا هم پیش خودشون یه همچی چیزی داشتن که بالاخره میفهمیدن قرآن چه میگوید، اگر این خطبه را پیش شعرا و ادبا بخوانند این خطبه علی در بین سایر خطب سجده واجب دارد. ادیبان میفهمند. این حرف رو من به مرحوم علامه عرض کردم که آخه این مبالغه نیست، خطبه هست امیر سجده داشته باشد یعنی چی؟ فهمون نه مبالغه نیست، برای اینکه همون مطلب قرآن را اینجا بیان کرده، در حقیقت سجده برای آیت قرآن کریمه. فرمود اگر یه وقتی درباره ائمه کلمات ائمه چیزی گفتن این وصف به حال متعلق موصوفه، خب آیات قرآن سجده دارد که، حالا اون 4 آیه سجده واجب دارد، خیلی از آیات از سجده مستحب دارد دیگر. فرمودن نه مبالغه نیست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو هم جلد اول کافی باب و جمام توحید این فرماشی دارن، این پرواش که همه انسان ها جمع بشن و لیس فیهم نبی ولا ولی نمیتونن این رو بیارن، مرحوم صدر المتعلهین میگوید ای کاش کلینی این جمله را اضافه میکرد که اگر در بین اینها انبیای اولوالعزم هم بودن نمیتونسته مثل علی حرف بزنن، بعد انبیای بزرگ الهی اگر بودن مثل ابراهیم، موسی، کلیم، عیسی مسیح، اینا اگر بودن نمیتونستن، اما از انبیای دیگر بعید است که یه همچی چیزی ساخته باشد لوکان لبان. همین جمله نورانی در خطبه فدکی از زهرا سلام الله علیها هست، نه من لا شی یعنی یه چیزی بود از او ساخت، من لا شی یعنی از چیزی بود که حالا اون صورتی نداشت، ارزشی نداشت، قدرتی نداشت، قیمتی نداشت. این من تبعیضیه یا من نشئیه از جای وجودی حکایت میکند، میگه من هو از او، او باید یه چیزی باشه دیگه، از عدم که شروع نمیشه که، گذشته از این که نقیض منشی منلاشی نیست، نقیض منشی لا منشی است. اگر منشی بود این من نشفیه است دیگر، یعنی از جایی پیدا شده دیگه، پس منشی بود قبلا سابقه داشت. خب عظمت این خطبه اونجا مشخص میشه. مرحوم کلینی چون دو قسمت برای این 14 معصوم علیهم السلام ذکر میکند، یکی موالید اینها، یکی تاریخ اینها. ایشون نقل میکند که جبرئیل سلام الله علیها بعد از رحلت حضرت بر وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها نازل میشد، به صورت کانه دارد که این نزول مستمر نفذ کانه، این کانه نشون میداد که یک بار و دو بار جبرئیل سلام الله علیه نیامده بین رحلت رسول خدا صلی الله علیه وسلم تا رحلت زهرا سلام الله علیها، کان یعتیه مکرر می آمد، مطالبی رو می گفت، وجود مبارک حضرت استماع می کرد، و بعد وجود مبارکه حضرت امیر میگفت املا میکرد، وجود مبارکه حضرت امیر هم یادداشت میکرد، شده مصحف فاطمه. اینا رو ما فقط با عشق خلاصه نکنیم. فهمیدن کمتر از گریه کردن ثواب ندارد. حالا همین آیه 11 همین سوره مبارکه مجادله که امروز خوندیم ولی به تفسیرش نرسیدیم، فرمود اگر ما به یه آدم عادی یه درجه میدیم، به عالم چندین درجه میدیم؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. این درجاتن منصوب است که نسبش به جره، برای دو تا مطلب، یکی به صراحه یکی به تلوین. اونی که به صراحه است فهمود عالم درجاتی دارد. خب غیر عالم رفعتش به چیه؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم، چقدر ذکر نشده، چون به حسب ما یعلم منه جائز. تمیز جمله دوم ذکر شده تا تمیز جمله اول معلوم بشه. یرفع الله الذین آمنوا منکم، تمیز ذکر نشده. جمله دوم والذین اوتوا العلم، یعنی یرفع الله الذین اوتوا العلم چی؟ درجاتن. این درجاتن تمیز جمله دوم است. اون درجتن که یه دونه است تمیز جمله اولاست. یعنی مؤمن غیر عالم یه درجه دارد، مؤمن عالم چندین درجه. و خدا هم فرمود تا می توانید ترقی کنید برید بالا. اول به شما درجه میدن، بعد خودتون درجه میشید. این آیه سوره مبارکه انفال و آل عمران که قبلا گذشت، این دوتا آیه دوتا پیام دارد. یکی این که فرمود لهم درجاتون. یه وقت است که وقتی بالا رفتن بالا رفتن بالا رفتن، فرمود هم درجاتون، دیگه لام نیست، نه که لام محذوف است، خود این آقا میشه درجه. چطور اون ظالم میشه هیزم، این نشه درجه؟ اگر ظالم و عمل قاسطونه فکانون جهنم حتبا، خود این نشه روح ریحان؟ خب چرا نشه؟ اونجا مگر لام تقدیره؟ اونجا مگر علا و فی و اینا تقدیره؟ نخه خودش گر میگیره. اینجا هم اگر مقرم بود جنت و نعیم است، روح ریحان است، خودش درجه است. اون که به این معارف بار نیافت میگه لام در تقدیره. خب اگه لام تقدیر بود خب او تو سوره آل عمران میگفت دیگر. چرا یه جا را لهم میگه یه جا را هم میگه؟ خب خیلی فرق دیگه. فرمود شما میتونید اونجوری باشید، چرا حالا اونجوری هستید؟ اگر درجات برای انسان ممکن است، چرا به درجه واحده اکتفا کند؟ والحمد لله رب العالمین. الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 الله.
عزیزان، آنچه شنیدید بر کرانه نور بود و تفسیر آیات 8 تا 10 از سوره مبارکه مجادله در بیان حضرت آیت الله جوادی آملی مفسر گرانقدر. تا دقایق دیگر اسوه حسنه براتون پخش میشه. ساعت 22:30 دقیقه میتونید معیار رو بشنوید و سخنان مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی با موضوع کچ فهمی و فقر فرهنگ انسان عامل جهل به حق. 23:11 شب شرح دیدارهای امام رضا علیه السلام در خراسان در بیان حجت الاسلام استاد غلام علی و در برنامه حدیث مهر رو میتونید بشنوید. و حسن ختام مجموعه برنامه این بخش هم در ساعت 23:20 سخن عشق هست و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع نگرانی های پیامبر گرامی اسلام از آینده، که این سخنرانی در حرم مطهر رضوی ایراد گردیده. اما اسوه حسنه با موضوع بررسی صفات پیامبر صلوات الله علیه و آله بر اساس آیات قرآن و امشب آیه 128 از سوره مبارکه توبه به کارشناسی حجت الاسلام شاه